تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که سازمان جهانی صحت هشدار داده است که 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که توصیه به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. و مردم در اروپا در روز آخر انتخابات پارلمان اروپا برای تعیین نمایندگان کشورهای عضو رأی دادند.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 9 ماه جون سال 2024 میلادی. در برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا که نشرات دارد خبرهای مهم افغانستان جهان نشر می‌گردد. همچنین این برنامه در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نشر می‌شود. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز ژیلا نوری همکارم در مورد انتخابات پارلمانی اروپا و سیاست‌های کشورهای عضو این اتحادیه در مورد سیاست‌های آنها درباره مهاجرین گزارش می‌دهد و مسکا صافی از پشاور در مورد جزئیات ختم سفر صدر اعظم پاکستان در چین و اعلامیه مشترک دو کشور در مورد روابطش با افغانستان تحت حاکمیت طالبان و همچنین وضعیت امنیتی در سرحد پاکستان افغانستان گزارش خواهد داد. نخست توجه بفرمایید به خبرهای از افغانستان. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. این سازمان با نشر پیامی در ایکس از کمبود بودجه در بخش ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت برای سالهای 2024 و 2025 میلادی برنامه های امداد رسانی بشری در بخش صحت 294 میلیون دلار در افغانستان کمبود بودجه دارد. این سازمان با نگرانی گفته است که اگر کمبود بودجه در سیستم های مراقبت بهداشتی ادامه یابد، دسترسی 7.6 میلیون نفر به کمک های صحی ضروری و نجات دهنده در افغانستان قطع خواهد شد. سازمان جهانی صحت گفته است که برای هماهنگی مراقبت های صحی، دستیابی به افراد نیازمند و محافظت از زندگی در افغانستان به حمایت های فوری نیاز است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان میگوید که توصیه به ایجاد راه حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور کشور نیست. حسن کاظمی قمی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که آزمون و بحران در افغانستان زیاد است و برای رفع این آزمون ها باید از ظرفیت های ملی این کشور استفاده شود. او افزود این امر به مفهوم مداخله گری نیست، بلکه او آن را یک پیشنهاد و مشاوره خیرخواهی عنوان کرد. این اظهارات در حالی صورت گرفته است که تهران دیروز میزبان نشست روی تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود که در آن نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند، اما با وصف دعوت از حکومت طالبان نماینده آن گروه در این نشست اشتراک نکرده است. چین و پاکستان خواستار حکومت فراگیر در افغانستان شده و از طالبان خواستار اتخاذ پالیسی های میانه رو شده است. دو کشور این مطلب را در ختم سفر صدر اعظم پاکستان به چین در اعلامیه مشترک بیان کردند. برای شرح بیشتر این اظهارات و سیاست های دو کشور همکارم مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا در پشاور در برنامه هست. مسکا سلام، خسته نباشی. جزئیات بیشتر از این دیدار مقام های پاکستانی و چینی و مطالبی که در مورد افغانستان بیان داشتند چی است؟
سپاس از شما. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته از توافق افزایش روابط و همکاری های چین و پاکستان در رابطه با افغانستان خبر داده و در اعلامیه مشترکی که از طرف چین و پاکستان آمده گفته شده که این دو جانب، یعنی چین و پاکستان، خواستار حمایت از افغانستان و تلاش های هماهنگ جامعه جهانی برای پاسخگویی کامل به تهدیدات بشری و اقتصادی این کشور هست. در اعلامیه گفته شده که پاکستان و چین حکومت طالبان را به ایجاد یک ساختار سیاسی و پالیسی های معتدل، دنبال کردن روابط خوب با همسایگان و عدم استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی و مبارزه جدی علیه تروریسم تشویق کرده. باید بگویم که بعضی از مقامات ایرانی هم در رابطه با مسئله افغانستان از کشورهای منطقه‌ای و نیز از طالبان خواسته تا در رابطه با آینده افغانستان توجه خاصی داشته باشند. بله،
دادگاه ضد تروریسم در خیبر پختونخوا مدعی شده که در عملیات‌های مختلف طی سال جاری 117 دهشت‌افکن کشته و 299 تن دیگر زنده به اسارتشان گرفتار شده. جزئیات بیشتر در مورد این مسائل امنیتی در سرحد بین دو کشور چی است؟
خب قبل از اینکه با اداره گزارش اداره مبارزه با تروریسم پاکستان صحبت کنم، امروز یک انفجار هم در لکی مروت خیبر پختونخوا بر یک کاروان نظامیان پاکستانی رخ داده که در نتیجه آن 6 عسکر کشته شده. این اداره در گزارش خود گفته که در طی 5 ماه در 26 ولسوالی خیبر پختونخوا رویدادهای تروریستی بیشتر افزایش یافته و گفته که طی این رویدادها 65 عسکر یا هم پلیس پاکستان کشته شده و 85 دیگر آن هم زخم برداشته. در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی پاکستان علیه این تروریستان نیز عملیات‌هایی داشته که در نتیجه آن 120 تروریست کشته شده و 300 دیگر هم زخم برداشته و نیز گفته که بیشتر از این رویدادهای تروریستی در مناطقی که هم مرز با افغانستان میباشه، که از جمله نام‌های مناطق را هم گفته و تعدادی از حملات و تعدادی از کشتارها را هم در آن ذکر کرده و گفته که در وزیرستان شمالی و جنوبی همچنان در ملکی مروت که امروز هم حادثه رخ داده و همچنان در تانگ خیبر و بنو و بعضی از مناطق دیگر هم این رویدادها رخ داده. باید بگم که ماه گذشته تی پی پی یا هم تحریک طالبان پاکستان در یک گزارش خود یا هم در یک اعلامیه خود گفتند که در یک ماه 98 حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده که در نتیجه آن 90 عسکر پاکستانی کشته شده و نیز بر اساس یک گزارش سازمان مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی اسلام آباد گفته شده که نسبت به سال گذشته یا سال 2023 امسال یا در سال جاری 17% حملات تروریستی افزایش یافته است.
تشکر از شما مسکا صافی، خبرنگار ما در پشاور پاکستان، که جزئیات بیشتر را در ارتباط به این تحولات پاکستان، افغانستان و چین ارائه داشتن. موفق باشید.
تشکر.
روز یکشنبه در روز آخر انتخابات پارلمانی اروپا، مراکز رای‌دهی در سراسر اروپا باز بود تا مردم اروپا برای تعیین نمایندگان کشورهای عضو در انتخابات پارلمانی این قاره رای بدهند. انتظار می‌رود که اتحادیه اروپا به سمت راستگرایان سوق داده شود تا آینده بزرگترین بلاک کشورهای جهان را تعیین کند. همکارم ژیلا نوری که گزارش‌های مربوط به این رای‌گیری را دنبال کرده، همین اکنون در استودیو با ماست. ژیلا جان سلام، خسته نباشی. روند برگزاری انتخابات در کشورهای اروپایی چی بوده و چطور هست و نظرسنجی ها و پیش بینی ها در مورد کسایی که سیاست های مختلفی را دارن کدام طرف به نظر می رسد که برنده باشه؟
تشکر آقای احمدی. امروز یکشنبه مردم اروپا در روز آخر رای دهی 4 روزه انتخابات پارلمان اروپا و پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات آزمون رای دهی 450 میلیون باشنده اروپا در 27 کشور عضو اتحادیه میباشد. انتخابات روز پنجشنبه در هلند آغاز شد و نتایج غیر رسمی در هلند نشان می‌دهد که خیرت ویلدرز رهبر حزب راستگرای مخالف مهاجرت در هلند بیشترین رای به دست آورده باشد، با آنکه ائتلاف احزاب عامی اروپا در ردیف دوم قرار گرفته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا اکثریت را در پارلمان اروپا برنده شوند، اما حزب راستگرای محافظه‌کار در کشورهای مانند هلند و فرانسه ممکن کرسی‌های بیشتر به دست بیارند. برای اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری و تصویب قوانین دشوار خواهد ساخت، اما ناگفته نمانه که طی 5 سال گذشته اتحادیه اروپا با مشکلات عمده ویروس همه‌گیر، مشکلات اقتصادی، بحران انرژی و بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم درگیر بوده است. اما کمپین‌های سیاسی اکثرا روی مسائل عمده مربوط هر کشور در مقایسه با مسائل بزرگتری قاره تمرکز میکنند. با فشادی از گزارش های رویترز و اسوشیتد پرس که گرده هم آوردیم توجه کنید. رای دهندگان در 27 کشور اروپایی در روز نهایی انتخابات پارلمان اروپا و پای صندوق های رای رفتند تا برای تعیین 720 نماینده کشورهایشان و پارلمان اروپا رای بدهند. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز در قلعه بنهون در آلمان رای خود را به صندوق افکند. در اسپانیا پیدرو سانچز صدراعظم این کشور در مادرید پس از بازگشایی مراکز رای‌دهی رای خود را به صندوق انداخت. رای دهندگان در اسپانیا قرار است 61 عضو نماینده برای پارلمان اروپا انتخاب کنند. ماریا میلاس یکی از رای دهندگان است.
در اصل برایم جای خوشی است که رای می دهم، به خاطر که یک مسئولیت مهم است و اکثر مردم برای انجام این کار مبارزه کردند. من 3 فرزند دارم، برایشان یاد می دهم که رای بدهند، به خاطر که رای آنها مهم است.
برای انتخاب نماینده در پارلمان اروپا، جنگ اوکراین، مهاجرت، مشه زراعت برای رای دهندگان اروپایی در اولویت قرار دارد. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا اکثریت را در پارلمان اروپا برنده شوند، اما حزب راستگرای محافظه‌کار در کشورهای هلند، فرانسه ممکن کرسی‌های بیشتر به دست بیاورند و برای اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری و تصویب قوانین را دشوار خواهد ساخت. در فرانسه نیز مردم در انتخابات پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند. حزب راستگرای رزمبل نشنال حزب پیشتاز در انتخابات است که بر اساس یک نظرسنجی اخیر حدود 33% رأی را برنده خواهد شد. ایلیزا دوبیو، رای دهنده 18 ساله، میگوید که وضعیت در اروپا پیچیده است.
انتخابات در اروپا تا حد پیچیده است. همکنون در ایتالیا و جرمنی این مسئله آغاز شده است و احزاب راستگرا بیشتر رأی کسب کردند. و اگر در فرانسه هم این کار شود، این احزاب متحد می شوند و وضعیت کاملا خطرناک می شود.
پاول ریشل، رای دهنده 89 ساله فرانسوی، می گوید با تصامیمی که اتحادیه اروپا می گیرد موافق نیست.
من همیشه با تصامیم اروپا موافق نیستم و طرفدار کامل وضعیت فدرالی در اروپا نیستم، اما امیدوار هستم که کشورهای اروپایی به هم نزدیک شوند و اروپا یک بلاک متحد شود و دیدگاه هایشان به یک سمت برود.
در بلژیم نیز رای دهندگان روز یک شنبه با درنظر داشت این که بلژیم راه طولانی برای تشکیل حکومت ائتلاف در پیش دارد، در انتخابات سراسری فدرال و منطقوی برای رای دهی شرکت نمودند. ولامز بیلینگ، رای دهنده، میگوید که برایش مسئله مهاجرت مهم است.
امیدوار هستم که مسئله مهاجرت تا حد مشخص شود و آرزویم این است که در کنار همدیگر زندگی کنیم. در سیاست آنها برنامه های داشته باشند که این کار شود. من مخالف مهاجرت نیستم، اما تا حد باید این مسئله تعدیل شود و تا حد باشد که پذیرفته شود.
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از انتخابشان در مسئله مطرح اروپا به شمول قواعد مالی تا اقلیم و مشه زراعت تصمیم گیری خواهند کرد. آنها بودجه این اتحادیه را تصویب میکنند و مسائل عمده و پروژه های زیربنایی را تصمیم گیری خواهند کرد. حق رد تصامیم را خواهند داشت. شمارش غیر رسمی رای دهی کشورهای اروپایی پس از ساعت 4:15 عصر آغاز می شود و نتایج رسمی ساعت 11 شب پس از بسته شدن آخرین مرکز رای دهی در ایتالیا آغاز می شود. اما نتایج نهایی و اصلی به روز دوشنبه منتشر خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که کیف با کمک های آمریکا تلاش می کند که معضل کمبود مهمات خود را حل کند، ترکیه به حیث یکی از مهمترین تدارک دهندگان اسلحه به اوکراین عرض اندام کرده است. یک شرکت تولید کننده اسلحه ترکی در حال همکاری با ایالات متحده برای افتتاح یک کارخانه جدید تولید مهمات در ایالت تگزاس آمریکا است و یک شرکت دیگر ترکی قرار است یک کارخانه تولید درون را در اوکراین ایجاد کند. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، در مورد پیامدهای نقش فزاینده ترکیه به عنوان تامین کننده سلاح و مهمات برای دشمنان مسکو گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را همکاران فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
در این کارخانه ساخت مهمات ایالات متحده آمریکا از تجهیزات پیشرفته شرکت ترکیه ریبکان استفاده می کند و در نهایت ممکن بتواند یک بر سوم حصه تمامی گلوله های تولید شده توپ توسط آمریکا را تشکیل دهد که به گفته تحلیلگران برای رفع کمبود فعلی مهمات در اوکراین حیاتی می باشد. سینان سیدی، تحلیلگر ترکیه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن، در مورد چنین می گوید.
پیش قدم شدن ترکیه در این امر عالی است، زیرا ترکیه نه تنها توانایی گسترده در تهیه و ساخت مهمات دارد، بلکه یک نوع خط تامین حیاتی برای ذخایر مهمات ایالات متحده آمریکا است که با ارسال مهمات به اوکراین با مرور زمان کم شده است.
جیف فلیک، سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه، این همکاری ترکیه را نشانه از اهمیت روزافزون تعمیق روابط میان این دو کشور دانست. روابط نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ولادیمیر پوتین، همتای روسیش، همواره منبع تنش‌ها میان انقره و واشنگتن بوده است. یکی دیگر از شرکت‌های ترکی به نام بایکار در حال ساخت یک کارخانه تولیدی درون‌های نظامی در اوکراین است که تحلیلگران آن را نشانه از تعهد روزافزون انقره به کیف می‌دانند.
تأسیس و ایجاد یک کارخانه در اوکراین در شرایط جنگی کمی خطرناک است. البته که تأسیس این کارخانه در اوکراین یک پیام سیاسی دارد، اما باور دارم که تغییر در موضع ترکیه در این جنگ ایجاد نخواهد کرد.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش دو برابری حمایت ترکیه از اوکراین، سیاست انقره در ایجاد توازن در روابط با مسکو و متحدان غربیش را با آزمون خواهد کشید.
سیاست ترکیه در قبال روسیه عمدتاً مبتنی بر چیز است که ما آن را بخشبندی یاد میکنیم. آنان روی بسیاری از برنامه‌های مختلف و حیاتی مانند جنگ فعلی در اوکراین و وضعیت سوریه نظر مخالف دارند. اما در بخش‌های دیگر مانند تجارت انرژی با هم همکاری دارند.
Different domains such as like energy trade.
تحلیلگران میگویند در حالی که صنایع دفاعی ترکیه حمایتش از اوکراین و تلاش‌های متحدان غربی برای تامین مهمات برای اردوی اوکراین را افزایش داده است، انقره همچنان یک شرکت تجاری حیاتی با روسیه است و از اعمال تحریم‌های غرب ابا می‌ورزد. با رونمایی ترکیه از دو جد جدید نظامی در ظرف یک سال، رئیس جمهور طیب اردوغان بر اهمیت فزاینده صنعت دفاعی ترکیه تاکید کرده است، نقشی که با ادامه حفظ توازن روابط خود با غرب و روسیه مشکلات زیادی را برای ترکیه ایجاد خواهد کرد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
کریس افدولوار، رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز، روز شنبه 8 جون 2024 در سن 53 سالگی درگذشت. به گفته اعضای هیئت مدیره گزارشگران بدون مرز، دولوار که به یک عنوان نوع تهاجمی سرطان مبتلا بود، در پاریس پایتخت فرانسه در کنار عزیزانش درگذشت. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر اعلامیه گفته است که دولوار در هر قاره مدافع خستگی ناپذیر آزادی، استقلال و کثرت گرایی ژورنالیسم بود. ژورنالیسم تقلای زندگی او بود که با اعتقادی تزلزل ناپذیر برای آن مبارزه کرد. مسئولین مرکز طبی شفا میگویند که یک تعداد از گروگان‌های آزاد شده اسرائیلی که به آن مرکز انتقال داده شدند به مراقبت صحی جدی نیاز دارند. آنها میگویند که گروگان‌ها داستان‌های بسیار تلخی از زمان گروگان بودن خود دارند. این در حالی است که امروز اسرائیل به حملات خود در غزه ادامه داد که تلفاتی را در قبال داشت. شرح گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم فوزی احسان می‌شنوید.
ایتای پساج، مسئول مرکز طبی شفا، میگوید در حالی که گروگان‌ها از آزادی خود خوشحال هستند، داستان‌های بسیار تلخ و دردناک دارند و به دلیل سوء تغذیه در وضع صحی خوبی قرار ندارند.
تمام گروگان‌های آزاد شده که در اینجا انتقال داده شده‌اند به سوی تغذیه شدید گرفتار هستند. زیاد وزن باختند و واضحاً دیده می‌شود که آنها از تغذیه مناسب برخوردار نبودند. ظاهراً ممکن علائم زیاد دیده نشود، اما در معاینات فیزیکیشان ما کاملاً به وضاحت درک می‌کنیم.
نوا ارگمانی یکی از چهار گروگانی بود که نجات داده شده و به یک مرکز درمان در تل‌آویو انتقال یافته، جایی که مادرش به خاطر درمان سرطان تحت تداوی قرار دارد. به روز شنبه اسرائیل بزرگترین عملیات زمینی و هوایی را برای نجات گروگان‌ها از زمان جنگ این کشور با حماس را در غزه انجام داد که در نتیجه چهار گروگان آزاد شدند. طبق معلومات دو شفاخانه که اجساد را دریافت کردند، در این عملیات نظامی اسرائیل که چهار گروگان آزاد شده ولی به شمول اطفال، حداقل 251 فلسطینی کشته شدند. با این حال اسرائیلی ها از شنیدن خبر آزادی چهار گروگان، نوا ارگمانی 26 ساله، المکمیر جان 22 ساله، اندری کوزولوف 27 ساله و شالومی زیف 41 ساله خوشحال بودند. طبق یک خبر دیگر، مسئولین یک شفاخانه گفتند در نتیجه حمله هوایی اسرائیل بر یک منزل در کمپ مهاجرین بوریچ که اوایل روز یکشنبه در غزه انجام شد، 3 تن کشته شدند. مسئولین شفاخانه که این معلومات را ارائه کردند گفتند که اجساد این کشته شدگان به شفاخانه های شهدای الاقصی در نزدیکی شهر دیرالبلا انتقال داده شده است. در این حال عزاداران مصروف مراسم تدفین چهار فلسطینی از جمله جمله ده ها تنی بودند که در بمباردمان عظیم روز شنبه اسرائیل در کمپ نصیرت در عملیاتی که برای آزادی گرفتگان‌ها راه اندازی شده بود کشته شدند.
بسیاری از کودکان فلسطینی و اسرائیلی از 8 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس از آسیب‌های شدید روانی رنج می‌برند. دکتران در هر دو جانب می‌گویند که اثرات روانی جنگ بر قربانیان به ویژه قشرهای آسیب‌پذیر جامعه برای مدت زیاد دوام خواهد داشت. شرح بیشتر را در این گزارش می‌بینید.
ارز و سحر کالدران از جمله ده‌ها کودک بودند که حماس آنها را در حمله 7 اکتبر به غزه بردند. آنها پس از 52 روز اسارت رها شده، اما پدرشان هنوز هم گروگان است. حداس مادر آنها میگوید که فرزندانش 6 ماه پس از آزاد شدن از تروما شدید رنج میبرند و تشویش پدرشان را دارند.
فرزندانم ترسیدند و نمی توانند بخوابند. پدر خود را در خواب می بینند. پسرم چیغ زده می آید که لطفاً مرا رها نکن. آنها برگشتند ولی در ذهنشان همان ترس 7 اکتبر باقی مانده است. آنها با همان هراس هر روز زندگی می کنند. هیچ وقت احساس امن نمی کنند و از بیگانه ها می ترسند. آنها به این عقیده هستند که تروریست ها دوباره بر می گردند.
کارشناسان بیماری های روانی در اسرائیل میگویند که آنها تلاش میورزند تا با تجربه دردناک حمله حماس که بیش از 200 هزار باشنده مناطق سرحدی نزدیک بر غزه و سرحد شمالی را آواره کرد مبارزه کنند. بدین منظور هزاران دکتر طب روانی از سوی حکومت اسرائیل و سازمان های خیریه برای تداوی کودکان و خانواده های آسیب دیده استخدام شده است.
ما با تأسف تجارب زیادی را از بمباران و گلوله‌باری و حتی قربانیان جنگ را داریم، ولی هیچ وقت ربودن کودکان را تجربه نکرده بودیم. ما هرگز قتل عام والدین را نزد کودکان آنها تجربه نکرده بودیم.
در غزه بیش از 1 میلیون کودک به دلیل مرگ و ویرانی های بیش از حد ناشی از حملات هوایی اسرائیل، مشاهده کشته شدن خانواده هایشان و ویرانی مساکن آنها آسیب دیدند. اداره های سازمان ملل متحد تخمین می زنند که بیش از 15 هزار کودک فلسطینی کشته، 12 هزار زخمی و حدود 190 هزار یتیم شدند. مروه شاهین مادر 6 فرزند در کمپ نصیرات زندگی دارد که از آغاز جنگ 4 بار آواره شدند. هیچ کدام از فرزندانش نتوانستند مکتب بروند. و دختر 8 سالش از بیماری روانی شیزوفرینا رنج میبرد و به تداوی و دوا دسترسی ندارد.
دختر 8 ساله و پسر 9 ساله هم از شروع جنگ برایم به صورت نرمال اجازه خوابیدن را نمیدهند. از هر صدا میترسند، حتی اگر صدای موتر باشد، نمرمی و گلوله. چون به مشکلات میخوابند، بسیار خسته از خواب بیدار میشوند. جنگ آنها را از نظر روانی، روابط شخصی، اجتماعی، صحی و تغذیه آسیب رسانیده است.
متخصصان صحی و والدین کودکان فلسطینی و اسرائیلی به تشویش هستند که حتی پس از پایان جنگ التیام زخم‌های عاطفی سالها طول خواهد کشید. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکین،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتوی کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال روز شنبه 8 جون در شهر اوبسلایل سویدن برگزار شد. در این جشنواره شماری از شاعران فارسی زبان از افغانستان و ایران و برخی از شاعران سویدنی شرکت کرده بودند. ضیا قاسمی مسئول فرهنگی اتحادیه سلسال هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج زبان و ادبیات فارسی در اروپا می‌داند. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
من نمازم را وقتی می‌خوانم که از آنش را گفته باشد باد.
هفتمین جشنواره بین المللی شعر سلسال دور از افغانستان و ایران، شاعران فارسی زبان زیر یک سقف.
من چه میدانستم از پایان در تو سوختن، این قدر دانم که خاکستر نمیدانم چه شد.
این جشنواره با حضور شماری از شاعران افغان، ایرانی و دو شاعر سویدنی اینجا در شهر اوبسالا در سویدن برگزار شده است. در اوضاعی که افغانستان به سر می برد، این روزها تلخی های تند غربت و درد مردم بیت های اصلی شعر ها شده است. سرود های شاعران افغانستان که در تبعید به سر می برند.
ای کاش آغوش و شراب و آبونن باشد دنیا برایت، بهتر از افغانستان باشد.
رامین مظهر پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به پاریس پناهنده شده است. بیشتر شعرهای رامین قصه گوی زخم هاست، دردهایی که این سالها پیکر افغانستان و مردمانشان را به سختی تحمل می کنند.
امروز که طالبا نوک پیکان خود روی آزادی گرفتن، ما هم با تمام انرژی و امکانات که در بدن و در روح خود سراغ داریم در دفاع از ارزش میستیم.
هر وجب گام های بیگانه نبض این خاک را به هم زده است.
هر مناسبت فرهنگی و خلوت‌های شاعران در تبعید پر است از واژه‌های دردآلود برای افغانستانی که دیگر این روزها نه صدای بلند عاشقانه شعری دارد و نه قامت استوار آزادی‌های مدنی و حضور فعال زنان.
در دل بلخ خانقاه شوی، پیر تو تا بر روم بگریزد، تخت رستم شوی و سنگ شوی، از تو تهمینت فرار کند.
ضیا قاسمی مسئول فرهنگی اتحادیه سلسال میگوید که در حال حاضر شعر و ادبیات افغانستان آینده تاریک دارد و اما چون این جشنواره های میتواند تا حدی در روشن نگه داشتن آن کمک کند.
برگزاری جشنواره های مثل جشنواره یا هر اقدامی فرهنگی هنری که در هر جای دنیا سوی مهاجرین شکل میگیره کمک به ای که چراغ کمی روشنتر نگه دارد.
در روخون تازه خواهرام ویراج میده ونگشت ارشاد.
تازه یک سال و نیم است که از ایران در آلمان پناهنده شده است. عاطفه اسدی یک شاعر ایرانی در جشنواره شعر سلسال از وضعیت موجود در برابر زنان در ایران و افغانستان اندوهگین است.
ادبیات همیشه راه خودش رو پیدا میکنه، اون دیوار سیمانیه رو میشکافه و صدای در واقع بلند اعتراض مردم رو میرسونه.
با سقوط افغانستان و برای کار آمدن دوباره حاکمیت طالبان، بسیاری از شاعران و نویسندگان ترک وطن کردند. کسانی که در وضعیت نچندان خوبی به سر میبرند و در درون افغانستان نیز شاعران و نویسندگان با محدودیت‌های فراوان روبروستند، به ویژه که آزادی نویسندگی و گفتاری ندارند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر اوبسالا، سویدن.
در اینجا به ختم برنامه امروز می‌رسیم. سپاس از همراهی شما با برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. موفق و کامیاب باشید.